سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
دین، تصریحات و اشارات.
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سالهای گذشته ما در همین مسجد شریف سه شنبه ها که می اومدیم خدمت دوستان، بعدش می نشستیم یه فرصتی رو مشاوره های دانشجویی و یه مقدار قبلش هم در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، همین ساختمون های بالا، یه شاید یک سالی هفته یکی دو ساعت می نشستیم با دوستان گفتگو می کردیم. بعد بنده این جلسات مشاوره ای رو به دلیل البته کثرت درگیری ها و کارها تعطیلش کردم. رفقا میگفتن خب این کار لازمیه، چون تا چند هفته رفقا نوبت میگرفتند و یک بالاخره برای خودمون دفتر دستکی زده بودیم، هرچند مجانی بود همه ملاقات ها و دیدار ها، ولی بالاخره دکونی باز شده بود. بند خدمت دوستان مطلبی رو عرض کردم، گفتم من یادداشت کردم نوع سوال‌هایی که از نظر معنوی، ما هم موضوعاتمون معنوی بود، یه مشاوره در واقع دینی معنوی بود، حدود 70-80% سوال‌های دانشجوها یک چیز بیشتر نبود، به زبان‌های مختلف این رو می‌پرسیدن. گفتم آقا چه کاریه ما این همه وقت بگذاریم اینجا، بعد هی به تک تک دانشجوها یه مطلب رو بگیم. خب معلومه اگر این مطلب به همه گفته بشه 70% نیازهای مشاوره‌ای دانشجویان برآورده میشه. یه جلسه ای در اعتکاف توی همین مسجد شریف باز اون بحث رو مطرح کردیم، دیگه از اون به بعد هر کی میپرسید میگفتیم اون نوارش هست، برید گوش بدید جواب سوال شما اونه. اون سوال چی بود؟ سوالی که 70% مشاوره‌های معنوی جوان‌ها رو تشکیل میداد. تو همین دانشگاه من تجربه کردم. سوال‌هایی بود که برمیگشت به ابهاماتی که در ارتباط با نگاه خدا به خودشون دارن. آیا خدا توبه من را قبول کرده است یا نه؟ آیا خدا من را دوست دارد یا نه؟ آیا خدا جواب دعای من یا سوال من را می دهد یا نه؟ آیا این را خدا مقدر کرده است که این مشکل رو مثلا بر من پیش آورده است یا نه؟ آیا خدا این مشکل را در اثر گناه من برای من پیش آورده است؟ من چگونه رضایت خدا را به دست بیاورم؟ من چگونه مطمئن بشوم خدا از من راضی است یا نه؟ این عبارت‌های مختلفی که شما الان دارید میشنوید همه یک حقیقت بیشتر نداره، و اونم این که من میخوام از نظر خدا نسبت به خودم مطلع بشم. همون کسی که قبلا گناهی انجام داده، همون کسی که دعایی داره، همون کسی که مشکلی داره، همون کسی که آرزویی داره، اینا بالاخره میخوان همه از کار خدا سر در بیارن. خلاصش بگم، جواب اینها چیه؟ جواب همه اینها این استش که آقا این ابهام در ارتباط با خداوند متعال، این در دین تعبیه شده، روی این ابهام برنامه ریزی شده. شما چرا میخوای این ابهام رو برطرف کنی؟ اصلا خدا طراحی فرموده که یه مقدار مسائل تو ابهام باشه. بعد روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام در طولانی ترین خطبه نهج البلاغه می فرماید یختبرون به ما یجهلون اصله. خدا امتحان میگیره به واسطه جهل مردم، یه نادانی یه جهلی در مردم باقی میگذاره، بعد نسبت به اون جهل امتحان میگیره. اگه مردم همه چی براشون شفاف باشه، بسیاری از امتحان ها اصلا امکان نداره گرفته بشه. البته آدم های بسیار با ظرفیت کسانی هستن که بله اونا پرده از جلو چشمشون کنار میره، واقعا برای اونها فرقی نمی کنه زمان مرگشون رو بدونن یا نه، مقدار روزی خودشون رو بدونن یا نه. اونا مراتب درگیری و امتحاناتشون انقدر رفته بالا، این مسائل دیگه مهم نیست براشون، لذا این مسائل رو همه خبر دارن. ولی ماها محل امتحانمون همین جهل هاست. وقت میاد میگه این جهل منو برطرف کن، من میخوام دلم آرام بگیره. آقا ما نخواهیم دل شما آرام بگیره باید کیو ببینیم؟ شما باید تو حالت خوف و رجاء باشی. این مشکلی که برای من پیش اومده آیا در اثر گناهی بوده انجام دادم یا خدا میخواد منو رشد بده؟ میگم برای چی میخوای اینو بدونی؟ تو حالت خوف و رجاء باش. ممکنه در اثر معصیت تو باشه، استغفار بکن. ممکنه در اثر طاعت تو باشه، شکر کن خدا رو. یا آخه کدومشه؟ یا با هر دوتاشه؟ خوف و رجاء. نمیشه روشن بشه؟ نه خیلی نمیشه روشن بشه. شما میخوای زمینه خوف و رجاء رو از بین ببری؟ آیا خدا این دعای منو جواب میده؟ نمیدونم. چرا نمیدونی؟ بخوام من بدونم. بابا با همین جواب ندادن و با همین ابهام خدا شما رو در خانه خودش نگه میداره. و اگر این ابهامو داشتی و بعد در خانه خدا مقیم شدی، زیبایی بندگی تو به نمایش گذاشته خواهد شد. اگر ابهامات برطرف شد و با خداوند متعال وارد تعامل شدی، اصلا زیبایی بندگی تو نشون داده نمیشه. زیبایی بندگی در این به نمایش گذاشته میشه که انسان میگه خدایا من نمیدونم، بدون اینکه دقیقا بدونم چه خبره، قبولت دارم، هر چی تو تصمیم بگیری. ما عبدیم، او مولاست، مولا حق داره با بندش این گونه برخورد کنه. اینو بپذیریم. ما میخوایم میگیم نه، میخوایم اینا رو همه رو شفاف کنیم. بعضی ها اصلا انقدر کلافه میشن از چنین شرایطی، اصلا میبرن از خدا. خب این یه بحث مفصلی داره که ابهامی که خدا در رابطه خودش با بندگانش فراهم میکنه، خود این ابهام محل امتحانه، خود این ابهام زمینه رشده، خود این ابهام محل زیبا شدن بندگی انسانه. اصلا شما حق نداری به خدا بگی نخیر من بنده شما هستم، شما اول همه چی روشن کن. شما یک کارگر خدایی، شما بنده خدایی. بنده میدونی یعنی چی؟ یعنی ارباب نمیگه حالا من برای تو چه نقشه ای دارم. اون در اختیار او هستی، مال او هستی. سابکار تو که نیست که بهش قرارداد ببندی، پس بردم این قرارداد رو اجرا نکرد بری اداره کار اعتراض کنی بگی آقا ایشون ارباب کارفرمای ما بودن، حالا این رعایت نکردن. اصلا نهو غیر و مسئوله، اصلا خدا کسی حق نداره ازش سوال بکنه. چی کار داری؟ اصلا تو چی کار داری که این مشکلی که برات پیش اومده به چه علتی بوده؟ تو خوف و رجاء باش. دعایی که کردی قطعا مستجابه یا نه؟ تو خوف و رجاء باش. نظر خدا نسبت به شما راضی از شما یا نه؟ تو خوف و رجاء باش. چون کارتو انجام بده، شما بقیهش کار نداشته باش. سطحت از این حرفا که رفت بالاتر، اون وقت برات روشنش میکنن. حالا این ابهام فقط در رابطه نیست، در خیلی از مسائل دیگه هم وجود داره. این مقدمه رو در این روز آخر بحثمون میگذارم برای اشاره‌ای بودن دین و غیر تصریحی بودن دین. نوعی از این تقاضای رفع ابهام در آغاز پذیرش دین مطرحه. مشرکین مکه چی میگفتن مگه؟ حرف حسابشون چی بود؟ غالبا در قرآن کریم این آیه، این مضمون در آیات کریمه قرآن آمده است که می‌فرماید اینا حرفشون اینه بابا یه ملکی، یه فرشته‌ای از آسمون نازل بشه ما ببینیمش، ببینیم آقا این یه چیز دیگه است، آه ایشون بیاد ما رو دعوت بکنه به دینی یا گواهی بکنه پیامبر بودن این آقا رو ما میپذیریم. بسیاری از اینها راست میگفتن، بهونه نمی آوردن. اگر راست نمیگفتن خداوند متعال تو قرآن میفرماید شما دروغ میگید، اما خدا نمیفرماید شما دروغ میگید، میفرماید من این حرف شما رو اجرا نمیکنم. بعد دلیلش رو هم توضیح میدن پروردگار عالم. من بذارید یک نمونه از این آیات کریمه قرآن رو بخونم. اینها همه به نوعی دلالت دارن بر تصریحی نبودن همه دین و اشاره‌ای بودن بخش‌هایی از دین، لااقل بخش‌هایی از دین اینجوریه. مثلا نگاه کنید و قالوا لولا انزل علیه ملکون. مشرکان برمیگردن میگن چرا یک ملکی نازل میشه، یک ملکی نمیاد. ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينظرون. خداوند متعال در سوره انعام آیه 8 میفرماید که اگر ما فرشته‌ای بفرستیم لقضی الامر، فرصت تمام شده، ثم لا ينظرون، سپس مهلت داده نمیشوید. من اگر فرشته برای شما بفرستم، ابهام‌ها رو بزنم کنار، حقیقت کاملا محسوس روشن بشه، بگید نه که من نابودتون میکنم. حالا یه جای دبه براتون گذاشتم، نه میگید درست اشتباه میکنید، ولی دیگه نمیزنم فوری داغونتون کنم. خیلی صریحه این حرفا. به تفاسیر مراجعه کنید، به ترجمه ها رو مراجعه کنید. این مضمون، این بحث در قرآن کریم به کرات تکرار شده. نظیر سوره مائده، سوره مائده اصلا شد سوره مائده به دلیل همین داستان. حواریین از خدا تقاضا کردن خدایا از آسمان، حالا ما که قبول کردیم ایشونو، حضرت عیسی ابن مریم رو قبول کردیم، دینش هم قبول کردیم، ندیدیم هم پشت پرده رو، ندیده ایمان آوردیم. خب حالا خدایا شما یه نانی، یه غذایی از آسمون بفرست. حالا ما هم میدونیم که این بارون که میاد، نون اینا همه مال شماست، ولی خب این یه چرخه‌ای داره، این چرخه حذف بشه مستقیم از خود آسمون چلو خورش بیاد. میخوریم، ازت تشکر میکنیم اینا. خدایا حضرت عیسی ابن مریم علی نبی اینا و علی علیه السلام میخواد درخواست حواریون ببره پیش خدا که خدایا اینا یا انزل علینا مائدتن، یه غذایی برای ما بفرست دیگه، حالا اینا دیگه دلشون خواسته دیگه، شما ببخشید. آیا اینا ایمان ندارن؟ مگه من خدا هستم اداره عالم دست من؟ چرا خدا ایمان دارن، خواستن عید بگیرن، این تعبیر قرآنه، حالا خواستن یه عیدی باشه، ما مثلا جشن بگیرن و دلشون خوشحال بشه و اینا، حالا اینا هم دیگه خواستن دیگه. شما من اجازه بدید این آیه رو، آیه کریمه رو برای شما بخونم دقیق. خداوند متعال چی میفرماد؟ آقا این قضا از آسمون بیاد شفاف سازیه دیگه، یه قدم به سمت شفاف سازیه. حالا ببین خداوند متعال یه قدم به سمت شفاف سازی که میره، ببین چی میفرماد. آیه بعدش من برای شما بخونم دیگه، نه بخونم که شما نگید که ایشون یکم پیاز داغش رو خودش زیاد کرد. میفرماد من اینو میفرستم، چون حالا شما بچه خوبی هستید و اینا هم ایمان آوردن و اینا، ولی بعدش اگر کسی کافر بشه او رو طوری عذاب میکنم که احدی رو در عالم عذاب نکردم. والا به خدا من اگه بودم اونجا میگفتم خدا نمیخواد، بذار همون نمیخواد، بدون قضا تهی میکن، خودمون میریم درست میکنیم تو آشپزخونه، اینا هم مال شماست، فرقی نداره. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا، دو قبضه هم کرده صدا زدن خدا رو که کمال تواضع رعایت شده باشه، انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک، ما جشن بگیریم خوشحال بشیم، بعد یه نشانه ای هم باشه از جانب تو، ورزقنا و انت خیر الرازقین، قال الله انی منزلها، من نازل میکنم. باش انی منزلها علیکم، اما فمن یکفر بعد منکم، اگر یکی از شما بعدشون، یعنی این غذا رو خوردید، معجزه رو دیدید، اگه بعدش کافر بشید، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. آقا سخت بود آیه یا نه؟ سه بار کلمه عذاب رو پشت سر هم تکرار میکنه. فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اگه کسی از این نون خورد بعدش کافر شد، عذابی بهش میدم که احدی رو در عالم عذاب نکردم. من خواهش میکنم جونتون رو بردارید برید این ابهامو بپذیرید، چونم نزنید سرش. خیلی آدم باید کوتاه بیاد در برابر پروردگار و مقام ربوبیت. آه همه چی رو روشن کنن که دیگه شما هنر نکردی ایمان بیاری. پاکی ضمیر شما چگونه مشخص خواهد شد؟ پاکی ضمیر مؤمنین چگونه مشخص خواهد شد؟ باید یه مقدار ابهام باشه دیگه. بالاخره فارسی خودمونش اینه که خدا جای دبه رو باقی میگذاره. فرشته نمیفرسته این پیامبر رو. یه نفر از من همین تو بیرون مسجد جلساتی بود سوال میکرد که خب آج آقا شما اون آیات قرآن درباره ولایت پذیری و ولایت گریزی رو که دارید بحث میکنید، تو همین دانشکده ادبیات بحث میکردیم، رهایی از ولایت طاغوت، یه ترمی از آیات قرآن در باب ولایت صحبت میکردیم. بعد منتها بحثمون طبق آیات قرآن برای اثبات ولایت کسی نبود جز پیامبر الهی. گفتم من اصلا نمیخوام از اثبات ولایت پیغمبر اکرم بیام پایین تر، بریم سراغ اثبات ولایت اوصیاء الهی. نه ما نیاز نداریم، میخوام ببینیم اصلا اصل پذیرش ولایت یک پیامبر با چه مشکلاتی روبروه. بعد طبق آیات قرآن دیدیم اکثرا مشکلشون پذیرفتن ولایت پیغمبره، حتی با دینش، با خدا، با دستوراتش، با این چیزا هم کاری ندارن. اکثرا نه، تمام کافران در طول تاریخ خلقت با همه انبیا مشکلشون سر ولایت انبیاست، نه عدم اعتقاد به خدا رو مطرح میکنن. نه ممکنه یکی دو نفر اینجوری باشن که میگن ما نمیتونیم معتقد بشیم به وجود خدا. ممکنه یکی دو نفر بگن که ما نمیتونیم دستورات دینی رو تحمل بکنیم، قبول نمیکنیم. و اینا رو نمیفرماد خداوند متعال در قرآن کریم، میفرماد دشمنان مؤثر که کارو لنگ میکنن، خواص جامعه که جامعه رو اداره میکنن، اینها تماما مشکلشون پذیرش ولایت پیغمبره. حالا آیاتشو من مفصل میخوندم یه ترم با قرآن دیگه، در مورد ولایت فقیه هم بحث نکردم. آخرش گفتم ببینید وقتی که ولایت پیغمبر خدا با این همه نشانه و علامت سخت پذیرفتنش، ولایت امام معصوم سخت‌تر نیست؟ ولایت پیغمبر و امام سخت باشه، ولایت فقیه و بپذیری همون مقداری که داره سخت نیست؟ خب معلومه سخت دیگه. اون مشکلات روانی که برای پذیرش ولایت پیغمبر وجود داره در بقیه مراتب بیشتر وجود داره. من توضیح دادم اون مشکلات روانی رو طبق آیات قرآن که آقا ما زورمون میاد، ایشون چرا مثل ماست، ما اگه فرشته بود میپذیرفتیم و ولئن اطعتم بشرا مثلكم انکم اذا لخاسرون. اگه یه آدمی رو مثل خودت بخوای ازش اطاعت بکنی ضرر کردی. و تو آیات قرآن حرفای کفار و اینها رو من میزدم و بعد جنبندی خود قرآن کریم، هر پیغمبری رو فرستادیم دشمنانشون همین حرفو زدن تا رسید به آخرین پیامبر نازنینمون و آیات قرآن درباره ایشون. و حرف ابو جهل که میگفت آقا من میدونم ایشون دروغ نمیگه، ولی من نمیتونم زیر بار این امتیازی که خدا به یکی از اهالی بنی قصی داده و قبیله پیغمبر اکرم رو میگفت، من نمیتونم زیر بار برم، ولی ما که میدونیم ایشون دروغ نگو نیست. بحث بار روانی این ولایت پذیریه. حالا یکی از دوستان برگشتن پرسیدن خب حالا شما بحث های روانی ولایت پذیری و ولایت گریزی رو بحث کردید، یک کمی هم در جهت اثبات ولایت فقیه صحبت کنید. گفتم حالا اون اینقدر کتاب نوشتن که بحث اونجا زیاد میرید مطالعه کنید. گفت حالا یک کسی به ما گفتش که ما از کجا بفهمیم ولایت فقیه مورد رضایت امام زمانه، این ولی فقیه مورد رضایت امام زمانه، که اخیراً باب شده دیگه این حرفا میزنن دیگه، امام زمان نفی نمیکنن، نایبش هم نفی نمیکنن، میخوان آش رو با جاش ببرن دیگه، حالا من نرم وارد بشم، ما از کجا بفهمیم؟ گفتم این اینا جواب نداره. گفت چرا؟ بالاخره ما باید یه جوابی بدیم. گفتم هیچ، بهش بگی آقا من کاغذ آقا از امام زمان علیه السلام ارواح الله الفدا بیارم حله؟ اگه بگی حله که آدم نادونیه، چون اون امضای امام زمان از کجا تایید میکنه؟ مگه اون امضای امام زمان میشناسه؟ باید بریم یه محضری سب با سند برابر از یک گیره دیگه بیفتیم دیگه. گفت خب بله. گفتم خب پس حتما من مجبور میشم برای اینکه تایید ولی فقیه رو از آقا امام زمان بگیرم، باید برم خود آقا امام زمان. خب اومدیم و من بردم ایشونو تو خیمه حضرت. بعد از چند دقیقه میگه خب حالا خودشونن آقا، من اونجا چه خاکی بسرم بریزم؟ آقا که نور خاصی نداره که مثلا بگیم آه این دیدی آه. نه تو ببر من حس میکنم. ببین تو اگه حس میکنی، حست درسته، نماز یه نمازخون هم حس میکنی که این آدم نمازخون یه نمازخون نیست. اگه حست درسته همین الان هم کار بکنه، خواهش میکنم، نه برای ولی فقیه، برای بچت، برای خودت خواستگاری میخوای بری حس کنی بچه آدم خوبیه یا نه. اگه حست کار میکنه که حس دیگه، برو دیگه، چرا دنبال سند میگردی؟ اگه حست کار نمیکنه، من باید اونجا برم بگم که حالا حضرت از کجا بفهمی فرزند پیغمبر اصلا ایشون خودشونن؟ هیچ، مجبور میشیم ببریم شما رو پیش پیغمبر اکرم دیگه، تو آخرش باید کار بکشه اونجا. حالا ما رسول خدا رو از کجا گیر بیاریم؟ فرض آقا ما قدرت اینو داشتیم شما رو ببریم پیش رسول خدا، چون رسول خدا رو قبول داری دیگه، یک همین که پیش ایشون نشستی نمیگی حالا ما ایشون واقعا همونیه که خدا، اینا از کجا بفهمیم؟ خب من چه خاکی به سرم بریزم؟ بعد میرسیم به همون حرف مشرکین که میگفتن یا رسول الله یه بار جبریلی که با تو صحبت میکنه با ما صحبت میکنه حله؟ خب پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میگم 100 سال سیاه حل نباشه. خب بعضی از سوالا که جواب نداره که آخه عزیز من، بذار اصلا در موردش حرف نزنیم. اثبات ادله ولایت فقیه هست. آقا یه کمی ابهام داره. بابا یه کمی، خدا خیرت بده، گفتی یه کمی ابهام داره. خیلی از معارف دینی ما که دو کمی ابهام داره. نمونش همونی که چرا اسم اولیاء خدا توی قرآن نیومده. اینا رو خدا برای چی گذاشته؟ برای دبه گذاشته، برای اینکه نمیخواد شفاف کنه. یه مار شفاف میکنه میدونی پدر صاحب بچه رو بعدش در میاره. ثم لا ينذرون، سپس هیچ مهلتی بهتون داده نمیشه. خدا نه همون مهلت رو بده، نمیخواد شفافش کنیم، بالاخره یه جوری حلش میکنیم. به این دلیل دین ما میشه دین اشاره. دین اشاره موجب میشه ما رشد کنیم، خوبا رشد کنن، قیمت پیدا کنن. دین اشاره موجب میشه بدا چی پیدا کنن؟ مهلت پیدا کنن. الان 1400 سال بدبختی بشر مال اون قسمت‌های غیر واضحشه دیگه. این همه قتل و جنایت سر همون هست دیگه. ای کار رو دست امیرالمومنین علی علیه السلام سپرده بودن که همه چی حل بود تو عالم. همه محکمات قرآن رو بذار جلوی یه دونه قتل رو گرفت نمیگیره که عزیز من. ماسمالی نکنیم، بفهمیم چیه مطلب. آقا اکثر دین روشنه، با همین اکثر دین دارن الان گردن میزنن، سر میبرن. این محکمات هست، جهاد نکاح در آوردن از توش، گیر الان سر همون، همونی که روایتش رو دیروز براتون خوندم که آقا اسم امیرالمومنین چرا تو قرآن نیومده. بله گیر سر این تیکه هاشه. مثل اینکه ماشین رو به طرف بدی سویچش رو ندی، برو دیگه من همه‌شو دادم دیگه، 10 گرم بیشترش نمونده دست من، اون 10 گرمو به من بده، من ماشین راه بندازم. آخه این ماشین مونده کنار خیابون، الان داره پول پارکینگ هم از من میگیرن. دقت کنیم اینو. بعد اون بخش اشاره‌ای چجوری باید حل بشه؟ میخوام بگم مثلا توجه شما بکنید به این مسئله، ما باید اینو بپذیریم رسما. اشاره‌ای بودن دین موجب رشد خوب هاست و موجب مهلت به بدها. ای رحمتا للعالمین، حدیث روز اولی که براتون خوندم، امیرالمومنین علی علیه السلام رحمتا للعالمین برای چی؟ برای اینکه با اشاره کار میکرد. وقتی با اشاره کار میکنه، خب عوارضی داره، بچه های خودش اول مظلوم واقع میشن. خدا انشالله به همه ما توفیق بده اشاره ها رو بگیریم. من همیشه ایام محرم بحثی کمی که به اینجا میکشه، این مثال آقای ترماه رو میزنم. آقای ترماه روز قیامت یقه من رو میگیره، میگه تو ما رو رسوای عالم کردی، کی میدونست قصه ما رو؟ بابا ما هم بچه خوبی بودیم. میگم میدونم عزیزم، حالا پیش اومده گفتیم دیگه، شما هم انشالله امام حسین دستو میگیره. آقای ترماه از یاران خوب امام امیرالمومنین علی علیه السلام بود، شیعه خالص و خلص، واقعا تعریفش میکنن. ایشون دید امام حسین به سمت کربلا میره، چند نفرم به خودش جمع کرد، گفت بریم امام حسین رو یاری کنیم که امام حسین در این سفر به شهادت خواهد رسید. از اولین کسایی که قبل از شهادت امام حسین نوحه خونده، در رسای امام حسین خونده و عشق ریخته. خب رسیدن کربلا، دیگه حضرت تو محاصره است. گفت میرم از ابا عبدالله الحسین اجازه بگیرم، یه آذوقه ای رو کنار گذاشتم به بچه هام برسونم برگردم. هیچ کس نگفته از سر ترس گفته این حرفو. رفت اجازه گرفت، اومد بیرون، اومد گریه میکرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر قربت حسین. چرا؟ چون من ازش اجازه گرفتم آقا برم برگردم، آقا فرمود زود برگردی. یا ببین ترماه میدونه این خانواده اینجوری هن، سریع حرف نمیزنن. زود برگردی یعنی خیلی من قریبم. ترماه اینو فهمیده بود. ترماه رفت آذوقه رو رسوند برگشت. وقتی برگشت سر مطهر ابا عبدالله الحسین بالای نیزه، هی نشست خاک رو سر خودش ریخت. ترماه، حسین میفرما زود برگرد یعنی نرو، نگرفتی مسئله رو، نگرفتی. چرا؟ یه روضه فاطمیه براتون بخونم. شما که میدونید مادر شما اهل دنیا نبود، با چادر خاکیه، مندرسی که به سر داشت زندگی میکرد. سلمان میگه یه بار رفتم در خانه فاطمه زهرا، همچی که خانم از خانه بیرون اومد چشمم به چادر فاطمه افتاد، صدای گریم بلند شد. بعد فرمود سلمان چرا گریه میکنی؟ گفتم خانم من دختر پادشاهان عالم رو دیدم، شما آقا این چه وضعیه از زندگی؟ شما میدونید مادر شما اهل دنیا نیست، اما فرمود ای کاش فدک نبود تا خاطرش بر صورت زرد من اثر بگذارد. چرا رفت دنبال فدک؟ دنیا میخواد چی کار؟ حضرت زهرا دستای پینه بسته این خانم 18 ساله رو ببینید برای آرد کردن. دنیا میخواد چی کار؟ رفت برای فدک، دست از اشاره بر نمیدارن. که فدک رو وقتی دید خیلی روشنه، میتونه با فدک اثبات کنه عدم حقانیت اون افراد رو، گفت مردم دیگه میفهمن بقیه شو دیگه. خانم فاطمه زهرا دیدی که سر قصه فدک مردم سراشون انداختن پایین، تو رو یاری نکردن. خب حضرت دید اینجوری شد، گفت من خودم پس میرم میدان. رفت کمربند علی رو گرفت، قنفذ آنچنان غلاف تازیانه بر بازوان فاطمه زد. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر